أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. بحث ما در تبیین موضوع خمس در باب قوس بود. عرض کردیم در این رابطه جهات مختلفی قابل بررسی است، چون اونچه که از آب خارج می شود تارتن خروج به نفسه دارد و اخرى توسط کسی اخراج می شود. اخراج ممکن است به سبب قوس باشد و ممکن است به سبب آلت و ابزاری صورت بگیرد. پس کیفیت اخراج متفاوته، یعنی گاهی خروج به نفسه هست گاهی اخراجه. اخراج هم گاهی بالقوس است گاهی بالآله. پس یه جهت خود نحوه خارج شدن این مروارید یا لؤلؤ یا مرجان از عمق آبه. جهت دیگر درباره جنس مخرج است، اینکه آیا موضوع خمس در این باب صرفا جواهر یعنی سنگهای قیمتی یا نه غیر جواهر هم اگر از درون آب خارج شود متعلق خمسه. بعضی اختصاص داده اند وجوب خمس را به خصوص لؤلؤ، مثلا صاحب مدارک به استناد به یک روایتی قائل شده است که خمس در این باب فقط در مورد لؤلؤی که از آب خارج شود واجبه و در غیر لؤلؤ واجب نیست. خب پس یه جهت این است که آیا خصوصیتی در جنس مخرج معتبره یا نه، آیا فقط لؤلؤ رو در بر میگیرد یا همه جواهرات را، یا حتی وسیع‌تر از این ممکنه کسی معتقد باشد به این که حتی اگر ماهی هم بالقوس از دریا خارج شد این هم متعلق خمسه. یعنی درباره جنس مخرج از درون آب از حیث سعه و زیق اختلافه، این باید بحث بشه. آیا خصوص لؤلؤ از جواهراته یا همه جواهرات رو در بر میگیره یا بالاتر شامل غیر جواهرات حتی حیوانات هم میشه. کسی مثلا بره از درون آب یک عرض به حضور شما، حالا بنابه ذوق ایشون یه حیوانی رو از عمق آب خارج بکند. آیا این متعلق خمسه از باب قوس یا نه؟ در حال جهاتی از بحث باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دقیقاً موضوع خمس در ما نحن فی مشخص و معین بشه. در این مقام ما عمدتاً در دو جهت بحث می‌کنیم. یکی در جهت متعلق به کیفیت اخراج و دوم در جهت متعلق به جنس مخرج. البته بعضی از جهاتی که مورد نظر هست توسط ماتن یعنی امام رحمت الله علیه در ضمن مسائل آینده مورد بررسی قرار گرفته، مثلا این که آیا اگر خروج بنفسه صورت بپذیرد این متعلق خمس هست یا نه، آیا اگر کسی بالقوس چیزی را از عمق آب خارج کند ولی اون چیز متعلق به یک کشتی غرق شده باشه، آیا اینجا خمس بهش تعلق میگیره به عنوان قوس یا نه؟ حالا بعضی از این جهات رو امام رحمت الله علیه در ضمن چند مسئله آتی مورد بررسی قرار خواهند داد و ما علیکم السلام بحثش رو انشاءالله اونجا پیگیری میکنیم. اما فعلا این دو جهتی که مهمتر است اینجا اجمالا بررسی بکنیم تا بعد برسیم به اون نکات دیگر. در رابطه با جهت اولا یعنی کیفیت اخراج عرض کردیم در روایات دو تا عنوان ذکر شده، یکی عنوان قوس و دیگری عنوان ما یخرج من البحر یا ما خرج من البحر یا ما یستخرج من البحر. خب از اونجا که بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه هست، خب ما باید ببینیم مقصود روایات از متعلق خمس کدام یکی از ایناست. اگه یه عنوان ذکر شده بود خب ما باید همون عنوان رو متعلق و موضوع خمس قرار میدادیم، اما دو عنوان نسبت بین اینها هم عموم و خصوص من وجه، چون خمس و فرو رفتن در آب هم شامل بهار می شود و هم شامل انهار. پس از این جهت که انهار و رودخانه ها را در بر می گیرد اهم است از عنوان دیگر. عنوان دوم هم از جهت دیگری اهمه، اونچه که از دریا خارج می شود هم است از این که بالقوس باشد یا به سبب یک آلتی باشد. البته یه ماده اجتماع هم دارن، ماده اجتماع این دو عنوان اونجاییست که چیزی از دریا به سبب قوس خارج بشه. خب این هر دو عنوان برش صدق میکنه، چون این دو عنوان در روایات ذکر شده و نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجهه، اینجا متعلق خمس و ما هو موضوع الخمس محل اختلاف واقع شده. به طور کلی پنج احتمال یا پنج قول در این رابطه وجود داره که ما این احتمالات و اقوال را اجمالا ذکر میکنیم، بعد یک به یک ادله این اقوال را مورد بررسی قرار میدیم تا حق در مسئله معلوم بشه. احتمال یا احتمال اول این است که موضوع خمس ما یخرج من البحر بالقوس باشد، یعنی دو تا عنوان با هم تجمیع بشه، هر دو عنوان با هم موضوع خمس باشه، هم باید از دریا خارج بشه و هم به سبب قوس باشه. لذا اگر چیزی از دریا خارج شد لکن به غیر القوس، طبق این نظر، طبق این احتمال، دیگه موضوع خمس به این عنوان نیست. عنایت بفرمایید، چون ما وقتی مثلا در باب قوس داریم بحث میکنیم آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه، به عنوان القوس مورد نظره. اگر گفتیم اینجا به عنوان قوس متعلق خمس نیست، ممکنه به عنوان ربح مکاسب، به عنوان یه منفعتی که نصیب انسان شده متعلق خمس باشه. یا اگر چیزی از رودخانه بلقوس خارج شد، کسی مثلا در یه رودخانه عمیق، نسبتا عمیق، با فرو رفتن در آب یک سنگ قیمتی رو استخراج کنه، طبق این احتمال متعلق خمس نیست. این احتمال احتمالی است که محقق هلی صاحب شرایع اختیار کرده، شرایع جلد یک صفحه 207، و محقق همدانی هم اون رو پذیرفته. حالا دلیلش رو بعد ذکر خواهیم کرد. احتمال دوم این که موضوع احد العنوانه این باشد، یعنی متعلق و موضوع خمس یا ما یخرج من البحر است و یا ما یستخرج بالقوس. همینقدر که چیزی از دریا خارج شود ولو این که بالقوس نباشه، طبق این احتمال خمسش واجبه. یا اگر چیزی بالقوس خارج شود ولو از دریا نباشه، این هم متعلق خمسه. پس طبق این احتمال هر یک از دو عنوان موضوع مستقلی برای حکم وجوب خمس هستند. این احتمال را مرحوم آقای خویی پذیرفتن، دلیل هم برش اقامه کردن که خواهیم گفت. مستند العروه جلد 25 از این به اصطلاح موسوعه ها، کتاب الخمس صفحه 109. احتمال سوم این است که ملاک صدق عنوان قوس است فقط، و اخراج من البحر به عنوان قوس برمیگرده. یعنی ما یک عنوان بیشتر نداریم. موضوع حکم وجوب خمس صرفا قوس است. اگر هم اخراج من البحر تو بعضی روایات گفته شده، این در واقع بازگشتش به قوسه. حالا دلیل این را هم انشاءالله ذکر خواهیم کرد. این احتمال را تقریبا مرحوم آقای حکیم پذیرفتن و نزدیک شمردن. مستمسک العروه جلد 9 صفحه 483. احتمال چهارم که به عکس احتمال سوم است این است که موضوع خمس عبارت است از اخراج من البحر. طبق این احتمال قوس که در بعضی روایات آمده بازگشت به اخراج من البحر داره. مدار و معیار تعلق خمس عبارت است از اخراج من البحر. این احتمال حالا قائل روشنی ظاهرا نداره. احتمال پنجم این است که نه عنوان قوس و نه عنوان اخراج من البحر که در روایات ذکر شده هیچ یک مقصود نیست. موضوع خمس عبارت است از ما یخرج من الماء، چه از دریا باشد چه از رودخانه ها، چه بالقوس باشد چه به غیر القوس، مثل اینکه با آلت و ابزار این رو از دریا یا رودخانه استخراج کنه. این احتمال را محقق همدانی ذکر کرده، هرچند اون رو نپذیرفته، مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 83. اما از کسانی که این احتمال را اختیار کرده مرحوم آقای منتظری است، کتاب الخمس صفحه 100. ایشون این قول را پذیرفته که هیچ کدام از این دو موضوعیت ندارن. ملاک خروج من الماء، حالا به هر طریق، در مقابل خروج من الارض. بنابراین فرمودید میگه اصلا مسئله قوس که در روایات آمده یا خروج من البحر که آمده، این در مقابل معدنه که چیزی از زمین اخذ بشه، لذا مهم نیست دریا باشه یا رودخانه باشه، بالقوس باشه یا بالآله باشه. این نظر ایشون. پس مجموعاً این پنج احتمال اینجا ذکر شده و قائلین به این احتمالات را هم ملاحظه فرمودید. خب حالا ببینیم ادله این اقوال چیه و به چه دلیل عرض به حضور شما اینها ملتزم به این اقوال شدن. اما قول اول که صاحب شرایع اختیار فرموده، محقق همدانی هم اون رو تأیید کرده. مطلب دیدنشون؟
geçmiş bazılarımızda ki bu konuda çok insanlara şey
حالا اون رو انشاءالله خواهیم گفت. نه متفاوته به یه معنا. آره یعنی ممکنه ثمره عملی، شما میخواید بگید ثمره عملی نداره، بله نتیجهش یکی میشه، نتیجه عملی این دوتا یکیست، ولی عنوانش فرق میکنه. درست. اما خوب دقت کنید دلیل قول اول رو، اینو خوب دقت کنید ببینید الان این دلیل که ما میخواییم بگیم درسته حالا در خصوص قوسه و، ولی شما این رو به عنوان یک معیار ببینید، اگر در مواردی بالاخره برخورد کردید این اجتهاد و استنباط اینجوری در انسان تقویت میشه، شما در روایات برخورد کردید که دو عنوان موضوع حکمی قرار گرفتن، یا وجوب یا مثلا حرمت، خب چگونه باید بین ادله‌ای که دو عنوان درش ذکر شده جمع کرد؟ خوب دقت کنید اینجا 4-5 قول و احتمال ذکر شده، همه اینا مبتنی بر یک مبنایی است. اگر یه مبنای کلی اختیار بکنید با بودن شرایط و خصوصیات، واقعا این دیگه همه جا شما این کلید دست شماست. دقت فرمودید؟ حالا دلیل رو نگاه کنید، من این چند قول رو به دقت ادلهشون رو و اشکالاتی که به هم دارند رو انشاءالله عنایت بفرمایید. در بین روایاتی که این دلیل قول اول رو داریم میگیم، در بین روایاتی که در رابطه با قوس وارد شده که حدوداً 8 روایت بود و ما اشارتاً این روایات رو در جلسه گذشته هم ذکر کردیم، همه روایات از نظر سند معتبر نیستن، بعضی روایات معتبرن، عمده دو روایت هست که اینا صحیح هست. البته مرسله ابن ابی عمیر هم هست که خب اون حالا محل اختلافه، اما اجمالا دو روایت صحیح وجود داره، یکی صحیح حلبی است، یکی هم صحیح عمار ابن مروان. نه اینا که عنواناشون با هم فرق داره، این دوتا صحیح از حیث عنوان با هم فرق دارن، بله صحیح دیگری هم هست ولی عناوینشون متحده. الان دارید متن روایت یا نه؟ ببینید در صحیح حلبی راوی سوال کرده از امام علیه السلام، از انبر و قوس لؤلؤ، دو چیز، یکی انبر یکی هم قوس لؤلؤ. امام فرمودند علیه صحیح حلبی، این اینی که من گفتم الان اولین روایت باب، درست همینه دیگه، بله. امام فرمودند که خمس درش ثابت. ببینید تعبیر قوس اینجا به کار رفته، صحیح بدنتی هم قوس داره، نه قوس نداره اونجا، اون بحره. نه مخرج من البحر داره. اون باز عنوان دیگه ای داره، اون عنوان مخرج من البحره. عنوان قوس تو این روایت، حالا در این روایت بعضی اشکال کردن که قوس لؤلؤ در سؤال راوی است، در کلام امام نیامده. عبارت روایت رو بخونید که آقایون سعی حلبی رو سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، حلبی میگه، حلبی میگوید سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ، فقال علیه السلام علیه الخمس. آدرسش هم دارین؟ خب این وسائله 20 جلدیه، اون باید میشه جلد 9. طبق اون قدیمی ها آدرسش چیه؟ همون وسائل جلد 6 صفحه 347 باب 7 از ابواب مایج ابو فی الخمس حدیث اول. حالا چرا؟ تو اون 30 جلدی ها هست. خیلی خوب دیگه، به روایت اول اونجا که جا به جا که نمیشه، که اونش فرق نمی کنه. حالا عنایت بفرمایید، بعضی ها اشکال کردن که خب ببینید میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لؤلؤ. قوس لؤلؤ کلمه قوس در کلام سائل و راوی آمده، توی جواب امام که نیامده، لذا این برای ما اعتبار نداره. ولی این اشکال وارد نیست، برای اینکه امام در پاسخ به نحو مطلق خمس رو ثابت کرده، یعنی هم در قوس لؤلؤ و هم در انبر. اگر این مسئله مورد نظر نبود، خب امام به نحو مطلق جواب نمیداد. لذا این که حالا در کلام امام مسئله قوس ذکر نشده، این مشکل ایجاد نمی کنه. حالا ای حال، پس در یه روایت عنوان قوس ذکر شده، در صحیح عمار ابن مروان عنوان مخرج من البحر ذکر شده. روایتشو بخونید آقا.
صحیح عمار ابن مروان سمع ابو عبدالله علیه السلام یقول و یکتر من المعادن و البحر و المدین و الهلال المفرد و الحرام ظالم یکتر صاحبه و کنوز.
بله، امام خمس را در انباره اموری از جمله چیزهایی که از دریا خارج میشه ثابت کردن. پس ببینید عمد این دو روایت صحیحن، در بین روایات این دو روایت صحیحن، یکی عنوان قوس درش به کار رفته، یکی عنوان مخرج من البحر. خب این روایات هر کدام اطلاق دارن، ظاهر اطلاق هر یک از این دو روایت این است که هر یک از این دو عنوان تمام الموضوع در وجوب خمسن. وقتی در صحیح حلبی امام وجوب خمس را در قوس ثابت میکنه، ظاهرش اینه تمام الموضوع در وجوب قمس، قمس چیه؟ قوس، یعنی قوس خصوصیت داره. ظاهر صحیح مروان اون هم به جهت اطلاقش این است که تمام الموضوع در وجوب خمس عنوان خروج من البحر، همینقدر که چیزی از دریا خارج بشه. اینجا بین دو اطلاق تعارض پیدا میشه. طبق یک دلیل، طبق اطلاق صحیح حلبی، قوس ملاک تحقق وجوب خمسه. طبق صحیح مروان، خروج از بحر موضوع برای وجوب خمسه. خب بین اینا تعارض و تنافی وجود داره، و چون هر یک از این دو صلاحیت دارند دیگری را تقیید بزنند، پس بین این دو دلیل جمع میشه. اطلاق هر یک از این دو دلیل مقید میشه به دیگری، لذا مجموع القیدین موضوع برای وجوب خمس میشه. که نه، یک دلیل یک قید رو گفته، دلیل دیگر قید دیگر رو گفته، و ما این دوتا رو وقتی کنار هم میذاریم، صناعت اطلاق و تقیید اقتضا میکنه ما اطلاق هر یک از این دو دلیل را به دلیل دیگر مقید کنیم. خب حالا برای اینکه این تعارض و تنافی بین این دو دلیل بیشتر معلوم بشه، خوب دقت کنید، محقق همدانی یه توضیحی دادن تا مطلب کاملا واضح بشه. ببینید، ما وقتی دو دلیل رو میتوانیم به یک دیگر تقیید کنیم که این دو دلیل بینشون تنافی باشه، شما وقتی میگه اکرم عرض به حضور شما علما، یک دلیل مثلا میگه لا تکرم الفساق من العلما، حالا بحث ما در چیزه به اصطلاح اطلاق و تقیید عام و خاص نیست، وقتی میگه احل الله البیع و در دلیل دیگه میفرماید حرم الربا، خب معلوم میشه این بیع مقید شده به غیر ربا، اون مقید این دلیله. بین اینا تنافیست. تنافی در اینجا چجوری تصویر میشه؟ بین دو دلیل، بین وجوب خمس در قوس و وجوب خمس در ما یخرج من البحر. ایشون میفرماید ما وقتی به نصوص و فتاوا مراجعه میکنیم، میبینیم چیزهایی را که خمس در اونها واجب است منحصر در پنج چیز شده، یا حالا هفت چیز، ایشون عدد پنج رو آورده. روایات پنج چیز را به عنوان موضوع خمس ذکر کرده، بیشتر ذکر نکرده. به فتاوا و عبارات فقها هم که رجوع میکنیم، میبینیم اونها هم وقتی میخوان ما یجب و فیه الخمس رو نام ببرن، تعداد پنج چیز رو گفتن. اگر ما بخواهیم این دو عنوان را مستقلن موضوع حکم قرار بدیم، لازمش این است که این پنج عنوان تبدیل بشه به شش عنوان. یعنی مثلا بگیم خمس به شش چیز تعلق میگیرن: غنایم جنگی، معدن، کنز، قوس و ما یخرج من البحر و ارباح مکاسب. حالا اون مال حلال مختلط به حرام و اون چه که ذمی میخره، اون حالا به کنار، محل اختلاف اونها، عمده ایناست. نصوص و فتاوا پنج تا چیز گفتن: معدن، غنایم جنگی، کنز، ارباح مکاسب و حالا یا قوس یا ما یخرج من البحر. اگه قرار باشه این دوتا عنوان در کنار هم مستقلن موضوع وجوب خمس باشن، لازمش اینه ما یجب و فیه الخمس به شش برسه، در حالی که ظاهر فتاوا و نصوص آن است که ما یجب و فیه الخمس منحصر در پنج تاست. پس ناچاریم یکی از اینها را به دیگری ارجاع بدیم، یا قوس را برگردونیم به ما یخرج من البحر، یا ما یخرج من البحر را برگردونیم به قوس. ارجاع احدهما بالآخر هم یا به اینه که ما مرتکب تقیید بشیم، بگیم که مقصود قوس، خروج من البحر بالقوس است، بگیم این دوتا با هم موضوع خمسن، یا تقیید بزنیم، یا راه دیگری بریم، مثلا بگیم احد العنوانین ملاک، یا هیچ کدام ملاک نیست، مسئله چیز دیگری است. لکن مقتضای قاعده در مثل این موارد این است که ما مرتکب تقیید بشیم. این در مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 86 فرموده. ببینید محصل سخن محقق همدانی در تبیین تنافی بین این دو دلیل چی شد؟ اینکه اینها اگر قرار باشد عرض به حضور شما تنافی نداشته باشند، تا ما ناچار بشیم بینشون جمع کنیم، لازمش این است که ما تعداد اموری که خمس در اونها واجبه را از انحصاری که از روایات و فتاوا فهمیده میشه خارج کنیم، پنجتا را تبدیل به شیشتا بکنیم و این با ظاهر فتاوا و نصوص سازگار اینه که بالاخره باید یکیش پذیرفته بشه. صحیح حلبی میگه من راست میگم، اون دروغ میگه، تکاذب معناش اینه دیگه. صحیح مروان میگه من درست میگم، اون یکی دروغ میگه. هر دو با هم اگر بخوان راست باشن و درست باشن، لازمش اینه عناوین خمس از پنج به شش برسه. پس یکی بیشتر نمیتونه باشه، لذاست که بین اینا تنافی پیش میاد. دقت فرمودید؟ این که گفتیم بین صحیح مروان و صحیح حلبی تنافیست به این جهته، یعنی باید زمینه بکنیم این مسئله انحصار خمس در پنج امر را تا این تنافی محقق بشه و ما ناچار بشیم بین اینها از راه اطلاق و تقیید جمع کنیم. این مسئله به خصوص با یه نکته دیگر هم تقویت میشه، تنافی بین صحیح مروان و صحیح حلبی با ملاحظه این نکته که اینجا ما یه جعل داریم نه دوتا جعل. یعنی اینجور نیست که شارع در مقام بیان وجوب خمس برای دو چیز باشه، اینجا موضوع واحده. درسته تو روایات دو تا تعبیر آمده، ولی در امثال این موارد همطور که متعارف هم هست ما یه جعل بیشتر نداریم. اینو ما میفهمیم، میدانیم که صحیح مروان و صحیح حلبی نمیخوان دو تا حکم جداگانه ذکر بکنن، چون قوس و بحر، قوس و ما خرج من البحر عناوینی نیستن که عرض به حضور شما مثل کنز و معدن و غنایم جنگی از هم منفصل و منفک باشن. علی ای حال محصل دلیل اول این شد، بین صحیح مروان و صحیح حلبی تنافی است. چون اگر تنافی بین این دو روایت نباشد، لازمش آن است که برخلاف فتاوا و نصوص تعداد اموری که متعلق خمسه از 5 به 6 برسه و این قابل قبول نیست. پس تنافی وجود داره، تنافی و تعارض بین دلیلین اقتضا میکنه ما بین اینها در صورت امکان جمع کنیم. راه جمع بین این دو دلیل تقیید اطلاق کل منهما بل آخر است. اون چه که از این به اصطلاح جمع خارج میشه اینه که این دوتا عنوان با هم موضوع وجوب خمسه. حالا تا بعد بررسیش کنیم ببینیم حالا این دلیل مورد اشکال قرار گرفته، اشکالاتی کردن به این دلیل که حالا انشاءالله ملاحظه میفرمایید و مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کردن، بعضی های دیگه اشکال کردن، مطالعه بفرمایید تا بعد ببینیم حق در مسئله کدامه. الحمدلله رب العالمین.